الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در بحث دیروز به مناسبت شرائط المجاز، یعنی عقدی که مورد اجازه قرار میگیرد، مسئله توارد عقود و تتبع عقود رو بیان کردم. یعنی در مورد یک مبیع فضولی، عقود متعددی ممکن است روی سمن و یا مسمن انجام بشود، پس توارد پیدا کند، ورود پیدا کند عقود متعدد. و گفتیم که یجوز للمالک تتبع العقود، به این معنا که مالک میتونه دنبال این عقود پیش بره، تتبع کنه، هر کدام رو که خواست امضا کنه. بعد رفتیم تو نتیجه گیریش که امضای مالک روی هر یک از این عقود چه آثاری باقی میگذارد. همه این حرف ها در این فرض بود که عقود متعدد روی یک مال واقع بشود، سمنن و مسمنن، همه اینها رو فضولی حساب کنیم، همه اینها رو مرتبط به مالک اصلی حساب کنیم، بعد با اجازه مالک انقلاب و تطوراتی توی همه این عقود پیدا بشود. ولی یک شبهه‌ای هست در بعضی از موارد بیع فضولی که فرمودن در این موارد تتبع العقود برای مالک دیگه میسور نیست، مالک نمیتواند تتبع العقود داشته باشه. توارد ممکنه، این کلمه توارد با تتبع رو اصطلاحش رو با یک دیگر تفاوت بگذارید، توارد العقود شده، عقود متعدد روی یک شی سمنن و مسمنن انجام شده، ولی اون مالک اولی تتبع العقود، پیگیری عقدها و دنبال کردنش، عقد دوم و عقد سوم و عقد چهارم و کدوم رو اجازه بدم و کدوم مصلحت داره و کدوم به نفعم و اینجور کارا رو نمیتونه درش انجام بده، بلکه صرفا میتواند عقد اول رو اجازه بده ولا غیر. فقط در مورد عقد اول حق داره و نسبت به عقود دیگر حقی نداره. کجا و منشأ اشکال چیه؟ مطلبی است که در سابق دوبار مرحوم شیخ بهش اشاره فرمود و به خصوص در بحث ثمرات بین قول کشف و نقل، اونجا شیخ اشاره کرد، اونجا حواله داد کما سیأتی. مطلبی است که در کلمات شهید و قطب الدین طرح شده و در بعضی از کلمات دیگر هم تشریح بیشتر، و اون این که در اونجایی که بایع فضولی قاصبون مالی رو رفته دزدیده میاره میفروشد، خریدار این مال گاهی جاهله به این که این مال قصبیه، به خیال این که این مال خودشه، داره میفروشه، میخره ازش، پولم بهش میده، تحویل این آقای قاسم، به خیال این که این ماله که این قالیه. بعد معلوم میشه بیع فضولیست، سلام که میشه متوقف بر اجازه مالک. مالک اگر اجازه داد، میگه پس برو پولتو از قاسب بگیر، تو این بیع رو اجازه دادی، قبول کردی، قالی بشه مال من، اون پولی که من دادم بشه مال تو، پولتو پلوی قاسبه، برو ازش بگیر. اگر رد کرد، قالیشو برمی داره میره، من خریدار باید در به در دنبال قاسب بگردم، پولی که بهش دادم ازش بگیرم. این موضوع الانش هم زیاد اتفاق میفته، اموال مسروقه ای که در بازار فروخته میشه، معامله میشه، بعد اگر پیدا شد، معلوم شد این مسروقه است، صاحب مال میاد مالشو میبره، کار به کار کسی نداره. اون خریدار بدبختی که باید پاشنه گیور رو برکشه دنبال کنه، قاسب رو پیدا کنه، دوز رو پیدا کنه، پولش رو اگر مونده بوده از هضم رابعش نگذشته بود ازش مثلا پس بگیره. در اینجایی که جاهل باشه این چنینه. اما اگر چنانچه خریدار آدمی است که میدونه فروشنده قاسبه، اصلا از شرخرای مثلا چهار گمرک فرض کنید، اونجا منتظره که جنسای دزدی رو بیارن، این به قیمت ارزون بخره. وقتی داره میخره میداند که این مال دزدی است، میداند که این پولی که من دارم میدم به صاحب مال نمیدم، دارم به این آدم دزد پول رو تحویل میدم. میدانم که این بدون اجازه مالکش داره این کار رو انجام میده، در این حال دارم پول میدم به این آدم قاسب. اگر یکی اینجا بیاد از من بپرسه که تو به چه مناسبت پولتو دست آدم دزد میدی؟ چرا پول به قول معروف بی زبون رو دست آدم با زبون، اونم آدم دزد میدی بی جهت؟ ممکنه فردا صاحب قالی پیدا بشه، بیاد قالیشو برداره بره، بی خوده کی پول دست او میدی که چه؟ میگه ما حالا دادیم تا ببینیم چی میشه، تا ببینیم چی پیش میاد. این کار معناش چیه؟ معناش اینه که من مالک سمن خودم با اختیار و اراده و تصمیم خودم پولم را در اختیار دزد قرار دادم. الان هم دزد از من میپرسه این پولو من میتونم برم باش جنس بخرم، میتونم برم باش غذا بخرم بخورم، میتونم برم باش لباس بخرم. میگم بله آقا در اختیار خودتون. نمیگم اینو، اگر نگم که این قالی من نمیده که، امانت دار من که نمیخواد بشه که. پس من پولو که به امیدم اختیارات تصرف کاملا بهش میده. معنا این مطلب به اصطلاح فقهی این است که من تسلیط می کنم قاسب را بر مال خودم. این تسلیط دو عنوان می تونه داشته باشه، یکی از دو عنوان رو این تسلیط، پولی رو که من دست قاسب میدم و میگم شما می تونی درش تصرف کنی، اما به این است که اصلا دارم پول رو به او تملیک می کنم، پول میشه پول خود او و میشه ملک او، تملیک میکنم بهش، قالی مردم رو دارم میگیرم و پولمون رو دارم میبخشم به این آدم قاسب. اینجور یا لااقل اباحه تصرف میکنم، تملیک نمیکنم، میگم پول منه، مثلا پلوی شما، تا وقتی مالک این قالی پیدا بشه تکلیفمون روشن بشه، ولی در این حال اگر شما تصرفاتی درش کردی من جلوتو نمیگیرم، دارم اجازه بهش میدم تصرف در این پول رو که بره با این پول غذا بگیره، با این پول لباس بگیره، با این پول خانه بگیره، با این پول فرش بگیره، با این پول هر کاری دلش میخواد بکنه. اجازه تصرف لااقل بهش میدم، یا تملیک یا اجازه تصرف، یکی از این دوتا خود به خود از این کار من در میاد. میگه آقا من یه همچه قصدایی نکردم، من به این فکر را نبودم. چرا؟ لازم نیست اصطلاحاً به فکرش باشی، حقیقتش همینه. وقتی کسی میدونه فروشنده قاسب است و دزد است و مال دزدی رو آورده تو بازار میفروشه، در این حال پول دستش میده، طبعاً یه همچی قصدی داره. اگه یه همچی قصدی داشت که پول دستش رو نمیداد. خب اگر گفتی که قصدش قصد تملیکه و داره این پول رو به اون میبخشه، به محض این که بهش داد دیگه هم نمیتونه پس بگیره. فردا صاحب قالی اومد قالیشو گرفت برد، من برم میگم آقای دوز پول منو پس بده، شما نصد بگم پس بده، پول من تملیک شد، تملیک کرده بودم به اون، چیزی که تملیک کردم که دیگه نمیتونم پس بگیرم که. یا لااقل اباحه کردن. اگر اباحه باشه، مادامی که پول باقیه، این پول اونجا گذاشته، میتونم برم بگم اباحه‌مو پس گرفتم، پولمو پس گرفتم. اما او اگر در همین مدت بلافاصله از این اباحه استفاده کرده، رفته پول رو داده، یه چیزی خریده خورده، انتقل عنه به نقل لازم، این پول رو داده به یه کسی دیگه، مباح بود براش که، خب دیگه پولو نداره، پولی که نداره من دیگه نمیتونم رجوع کنم در اباحه. اباحه مثل سفره میمونه، کسی مهمون کرده باشه، غذا گذاشتی جلوش، این اباحه تصرف، تا وقتی نخورده میتونی غذا رو از جلوش برداری، قاشقو زد تو غذا بخوره یهو دستشو بگیری، نه حق نداری بخوری، خب حق نداری، تموم شد، اباحه خلاص شد. اما وقتی این غذا رو خورد دیگه بعد بگی نه من دیگه راضی نیستم، غذایی که خوردی دیگه راضی نیستم، معنا نداره، خلاص. بگی حالا اینکه خوردی پولش رو بده، نه نمیتونی بگی پولش رو بده، نمیتونی بگی عوضش رو بده، ضامن نیست که، اباحه کردی، خود تعارف کردی بهش بخوره، تعارف کردی، خیال کردی حالا اون نمیخوره، تعارف اومد نیامد داره، حالا خورد تموم شد دیگه، نمیتونی بگی ضامنش. اینجا هم از رو مبنای اباحه نتیجاشی میشه که اگر موجوده میتونی پس بگیری، اگه موجود نیست نمیتونی ازش پس بگیری. این یه مطلب و تجزیه و تحلیلی در مورد خرید از قاصب مع علم بالقصد، مع علم المشتری بالقصد، مشتری بدانه که این آقا قاصب بوده ملکو داره میفروشه، یه همچی تحلیلی در اینجا داریم. حالا بر مبنای این تحلیل، این تحلیل خودش مفصلتر در یه ورق آینده اصل این مطلب اونجا بحث خواهد شد، اینجا مطلب رو چنه فرض میکنیم، ثابت شده فرض میکنیم. رو مبنای این تحلیل، حالا قاصب قالی رو برداشت، عبد رو قصب کرد، مثال دومی دیروزی رو بزنیم که گم نشیم، عبد رو دزدید، اومد فروخ به فرس، خریدار میدونست عبد دزدیه، فرسش رو داد، عبد رو گرفت، عبد دزدی که دزدیست و مال غیره، اما فرسی که دادی به دست این قاصب تو تسلید کردی، قاصبم بلافاصله رفت فرس رو داد، درهم گرفت، درهم رو داد، رقیف گرفت، رقیف رو داد، عسل گرفت. اینی که فرس رو داد درهم گرفت یعنی فرس رو از مالک خود منتقل کرد، یعنی دیگه دست اونیست. بعد مالک میتونه بیاد اجازه بده این عقد عبد را به فرس، میگه اجازه دادم، میگه فرس کو، میگم برو ازش بگیر، میتونه رد کنه بره سراغ عقد دوم، یا عقد فرس رو به درهم بره سراغش، اینم میتونه این کار رو بکنه، میشه یا نمیشه؟ در اینجا عقد فرس به درهم از طرف اون قاصب واقع شده فی ملکه، در ملک خود قاصب، اونجا دیگه فضولی نیست، مال خود قاصب بوده، روی این تحلیلی کردی، فرس مال خود قاصب بوده، فروخته درهم گرفته، درهم داده رقیف گرفته، رقیف داده عسل گرفته، هر کار کرده مال خودش بوده، دیگه به شما چه که اونا رو به هم بزنید، به شما چه که فکر اجازه و یا رد نسبتی به اونا رو داشته باشی، اونا واقع شد بر مال خودش بدون هیچ معطلی و بدون هیچ گونه توقف. پس شمای مالک در این فرض نمیتونی تتبع العقود کنی و بری دنبال عقودی که بر فرس واقع شده و بر درهم و بر رقیف اونجاها رو اجازه بدی، یکی از اونا، نه دستت از اونا کوتاهه، فقط میتونی رو هم معامله اول دست بذاری و سلام. بل میتونیم یه پا جلوتر بگذاریم، بگیم معامله اول هم نمیتونی اجازه بدی، بگی قبول دارم معامله اول را، یعنی چه قبول دارم؟ یعنی قبول دارم که عبد من به تو فروخته شده باشد، در مقابل چی؟ در مقابل فرس، بی معاوضه است، اگر عبد میخواد از ملک من خارج بشه داخل ملک دیگری بشود، باید در مقابل چیزی از ملک او داخل ملک من بشه. فرس که نمیتونه داخل ملک من بشه، فرس که رفت در ملک اون قاصد، از حزم رابعش هم گذشت. پس اگر من الان خواسته باشم اجازه بدم بیع العبد را، میشه اجازه بیع بلا ثمن. نمیتونم اصل البیع رو شما اجازه بده درست بشه، طلب شده یعنی اصل البیع درست بشه در مقابل فرس، فرس بشه ملک من، ملک من رو تلف کرده باشه، اون وقت مثلشو بگیرم. در حالتی که تلف نشده در ملک من، اصلا ملک من نشده فرس، باید یه چیزی ملک من بشه. در مقابل عبد چی ملک من میشه؟ قیمت چی رو میده؟ قیمتی که قیمتی رو باید به من بدهکار بشه یا نده، همین اشکال ایشونه. چه وقت قیمت رو به من بدهکار میشه؟ مال از من تلف کرده باشی به قیمت شو من بده، مال من رو که تلف نکرد. قاصد میگه فرس به تو چه ربطی داری؟ فرس رو خود صاحبش به من داد، خودش به من بخشید. نه، از اول معاملهی که وقعا معامله بلا ثمن، کنه روز اول اینجور شد، این برگشت به این میکنه که آهای آقای قاسم شما این قالی رو به من بفروش بی پول، منم یه اسب به تو هدیه میکنم. معنای قضیه اینه. پس کنه از اول این معامله بی پول واقع شده، معامله بلا ثمن. معامله بلا ثمن میشه باطل، قابل اجازه نیست. روی این حساب اصل المعامله هم دیگه قابل اجازه نیست. این اشکال رو چه کارش کن؟ این خلاصه اشکال بود که به این شکل عرض کردم. چیزی که از در بیان این اشکال دو مطلب به یک دیگر خلط شده و در اصل اشکال و جوابش اونجایی که شیخ کلمات رو نقل می کند، این دو مطلب به یک دیگر مشتبکه و اون قضیه نقل و کشف. آیا شما در باب بیع فضولی قائل به کشف میشید یا قائل به نقل میشوید؟ این اشکال رو قول به نقل روشنه، برای اینکه اون وقتی رو که فرس داد دست قاصب، ملک اون کسی دیگه نبود و ملک خود این آقا بود، خود این خریدار و خودش با دست خودش مال خودش رو در اختیار قاصب قرار داد. بگو تسلیط، بگو تملیک، هر چی دلت میخواد. اما بنابر قول به نقل، بنابر قول به کشف، همون وقتی که گفت بعتو، او گفت بعتو فرش را، بعتو عبد را به فرس، گفتم قبل تو. اگر بعدن مالک اجازه بدهد، معناش اینه که همراه با گفتن قبل تو من شدم مالک عبد و این فرس شد ملک اون آقای صاحب عبد. بعد که من فرس رو تحویل میدم به قاصب، مال خودم رو تحویل او نمیدم، مال دیگری رو دارم تحویل او میدم. مال دیگری رو وقتی کسی تحویل دیگری بده، ازش تسلیط در نمیاد، ازش تملیک در نمیاد، بلکه یه نوع زمانی همراشه. مال مردم رو دادم تحویل او قاصب. بعد که آمد اجازه داد و کشف کرد که قبل از تحویل این فرس مال او بوده، معنای این مطلب این است که من مال او رو تحویل قاصب دادم، اون وقت اگر موجوده میتونه بره مالش رو بگیره، اگر تلف شده و از بین رفته میتونه بیاد پولش رو از من بگیره، من برم سراغ قاصب، میتونه بره سراغ قاصب پولشو مستقیما بگیره. طبق توارد ایادی که سابقا هم بحث میکردیم، ملک قصبی در هر جایی که تلف شد، تمام ایادی که برش گذشته است همه ضامنشن و مالک میتونه رجوع کنه به ایهم شا. اینجا میتونه به من رجوع کنه که مال فرس او رو که به محض قبل تو شد مال او تحویل قاصب دادم، میتونه به خود قاصب رجوع کنه. پس بنابر قول به کشف، این اشکال وارد نیست. اشکال بنابر قول به نقل وارده، ولی مستشکلین چون این دو مطلب را در عبارتشون و در هنگام اشکال از یکدیگر جدا نکردند و تفکیک نکردند، بیان اشکال متشتت شده، یه نوع تشتتی در اصل بیان اشکال هست. پس بنابراین ما تنها میمونیم در مقابل اشکال در قضیه قول به نقل، اونو چه کارش کنیم؟ شیخ میفرمون اونجا هم قابل حله، حلش به این بیان که بنابر قول به نقل درسته، وقتی من عبد رو خریدم به فرس، بعد میام فرسم رو تحویل قاسب بودم، یه نفر از من میپرسه به این که آقا این قاسب چه کار است که تو اسب تحویلش میدی؟ میگه چاله بالاخره ناچاریم، بالاخره باید تحویلش بدیم این اسب رو، خودم دارم تسلیت میکنم، اسب مال کیه؟ فعلا که هنوز مال منه، اگه بعدن اون اومد اجازه داد ممکنه بشه مال او، ولی فعلا که مال خودمه، مال خودم که اختیار دارش هستم، خودم میخوام تحویل قاسب بدم. تا اینجاش درست، ولی وقتی که اسب رو تحویل میدم به قاسب اینجور میگم، میگم آقای قاسب، این زبان حاله ولو تو لفظ نباشه، آقای قاسب این اسب که میگم تحویل تو، اگر اون مالک آمد قالیشو پس گرفت، عبدشو پس گرفت، رفت، این ضرر به من خورده، اسبم از دستم رفته، تو هر کاری دلت خواستی کردی و بردی از بین، بسیار خوب، تو مسلطی براش. اگر مالک آمد و اجازه داد و قبول کرد عبدش بشه مال من، تو باید این فرس رو تحویل او بدی. یا اگه صاحب مال پیدا مون کرد و اومد و عبد رو قبول کرد مال من باشه و خواست که ثمنش رو بگیره، این باید تحویل او داده بشه، این فرس رو میدم به عنوان این که ثمن اون بی قرار بگیرد در اون حالت علال اجازه. پس در حقیقت تسلیت من یه نوع تسلیت اگریه، احتمالیه، به تعبیر امروزی ها کسی که از قاسب میخره میگن شرخره، یعنی شر داره، دعوا داره، ممکنه توش خطراتی داشته باشه، این خطرات رو به خودش میچزه، نه اینکه حتما ضرر بکنه از روز اول، احتمالا. پس روی یک احتمال داره مالشو از دست میده، روی یک احتمال داره چی میکنه؟ داره در دست او امانتن قرار میده که اگر مالک آمد پیدا شد عبد رو اجازه داد فرس رو تحویل بگیره بره. بنابراین تسلیتش تسلیت مطلق نیست، علی حال به قاسب اجازه نمیده که آهای قاسب تو اجازه داری در مورد این فرس هر کاری دلت میخواد بکن، علی حال نه، علی حال اجازه نمیده، تسلیت مطلق نداره، تسلیتش اگریست. بنابراین اگر مالک آمد اجازه داد، در این فرض اجازه مالک من قاسب رو تسلیت بر فرس نکرده بودم، مال خودش نبوده، اگر فروخته، اگر اتلاف کرده، مال دیگری رو کرده، پس مالک میتونه دنبالش بره، عقد دومم فضولی، عقد سومم فضولی، میتونه دنبال بکنه. بله اگر مالک آمد و اجازه نداد، رد کرد و عبد رو دستشو گرفت برد، رو این فرض من تسلیت کرده بود، من اون وقت با خودم گفتم که اگر مالک عبدشو بیاد بگیره بگیره ببره چه خاکی به سر بریزم، هیچ، مالم از دستم رفته، رو این فرض تسلیت کردم قاسب را، رو این فرض نتیجهش اینه که او بیع فرسش درست باشه، خود به خود مال خودش بوده در واقع و بیع الفرسش درست شده باشه و دیگه نیاز به اجازه کس دیگه هم نداشته باشه. بله یه قسمت با حرف دیروزمون مخالف در میاد، دیروز میگفتیم اگر مالک اومد عبد رو برد، نسبت به بیع الفرس من خریدار عبد باید برم بیع فرسم رو اجازه بدم و یا رد کنم، نتیجه این حرف حالا میشه چی؟ که نه دیگه، من در این مورد اختیاری ندارم، مال مال قاسب شده و قاسب خودش دربارش تصرف کرده. این خلاصه حلی که شیخ در این مورد داره. حالا عبارت رو ببینید، در بیان اشکال خالی از تشتت است. ثم ان هنا اشکالا فی شمول الحکم به جواز تتبع العقود لصورت علم المشتری بالغصب. در اینجا اشکالی است در مورد تتبع عقود، پیگیری در موردی که مشتری عالم به غصب بوده و گرفته جنس رو. اشکال چیه؟ اشکالی است که اشار الیه العلامه رحمه الله فی القواعد و ابزه قطب الدین و شهید فی الحواش المنسوبه الیه. فقال الاول فی ما هو چیع، عبارت قطب الدین اونطوری که ازش نقل شده این است که این وجه الاشکال ان المشتری مع العلم یکون مسلطا للبای القاصب علی السمن. مشتری عبد فرس رو تحویل قاصب میده، داره تسلیط میکنه قاصب را بر فرس. بله آقا؟ نه، این دو بزرگ بارد اون فقط اشاره کرده، ایضاح مال این است، توضیح مال این است. ولذا لو تلف، اگر چنانچه تلف بشود، این ولذاش مطلبی است که عرض کردیم در دو صفحه دیگه میاد، اینجا مفروض گرفته. لذا اگر اون اسب تلف بشه دیگه من نمیتونم برم رجوع کنم به او و اسب بگیرم ازش یا پولشو ازش بگیرم. ولو بقیه، اگر باقی مونده باشه اسب، ففیه الوجهان، آیا میتونم بگیرم یا نه؟ دو وجهه. عرض کردیم اگر این تسلیط رو به معنای تملیک بگیریم دیگه نمیتونم پس بگیرم، اگر به معنای اباحه تصرف بگیریم میتونم پس بگیرم. این دو وجهش در دو صفحه آینده میاد. حالا که اینطور شد، پس او مسلط بر اینه، فلا ینفز فیه اجازت الغیر بعد تلفهی به فعل المسلط به دفعهی سمنن ان مبیع اشترا. پس دیگه در مورد این اسب نفوذ ندارد اجازه غیر، یعنی اون مالک اصلی، بعد از این که این فرس تلف شده. مقصودمونم از این تلف همون تلفی است که با فعل اون شخص مسلط انجام شده، یعنی قاصب، به این که او داده و این رو ثمن قرار داده و با این فرس یه چیز دیگه خریده. به دفعه ثمنن ان مبیع اشترا، از مبیعی که او خریده، داده قاصب، با این پول با این فرس یه چیز دیگه خریده. و من ان الثمن عوض عن العین المملوکه، این بیان اول میخورد با قضیه نقل، با قول نقل میساخت. بیان دوم میخواد با قول کشفشم درست بکنه. و من ان الثمن عوض عن العین المملوکه ولم یمنع من نفوذ الملک فیه الا عدم صدوره عن المالک فاذا اجاز جرى مجرى صادر عنه. این میخواد بگه که اشکال جواب اشکال رو بنابر قول به کشف یا نقل با تعبیری که معامله قبلا واقع شده، پس فرس که انم مال صاحب عبده، معامله کمبودی نداشت جز اجازه مالک، ولو اجازه مالک حالا میاد، ولی که انه اون بی اون زمان از طرف مالک واقع شده، پس بنابراین سمن یعنی فرس مال مالک باشه و تصرفات قاصب بیهوده باشه. بگیم اشکال، طرفین اشکال رو بیان کرده، بگیم اون فرس معاملش از طرف قاصب درسته و دیگه نیاز به اجازه نداره، رو بیان اول. عکسش بگیم نه، باز نسبت به این قصبی است و باید مالک بیاد اجازه بده، رو این بیان دوم که سمن یعنی اون اسب عوض از عینی واقع شد چون عین مملوک بود و مانعی نبود از مالک شدن این آقای صاحب عبد در مورد اون فرس، مگر اینکه این عقد از طرف او واقع نشده بود. حالا که آمد بعدن اجازه داد، جرا اون عقد سابق مجرا صادر عن، جاری مجرای صادر از او شد. این با قول به کشف خیلی سرراسته، با قول به کشف همین مطلبه، یعنی بعدن ولو اجازه میده معلوم میشه از اول مالک اسب بوده، پس اسبی رو که من دادم به قاصب، اسب خودم رو ندادم، اسب دیگری رو دادم. این با قول کشف میسازه. اما وقت ملکش شده، این همون حرفیست که حالا بعد در کلمات شهید هم رو این جرا مجرا صادر تکیه میشه. و قال فی محکی الحواشی، حواشی شهید، ان المشتری مع علمه بالقصب یکون مسلطا للبای القاصب على الثمن فلا يدخل في ملك رب المال. مشتری وقتی پول رو میده یا اسب رو میده دست قاصب، تسلیت میکنه اون بای قاصب را، فروشنده عبد رو که قاصب بود، تسلیت میکنه بر این ثمن. فلا يدخل، این ثمن یعنی این فرس، در ملک صاحب عبد، رفتی به صاحب عبد پیدا نمی کنه. فهین ازن، اگر این قاصب اشترابه البایع، یعنی بایع عبد، بایع عبد کیه؟ قاصب. اشترابه البایع او متاعن، رفت با این فرس درهم گرفت، فقط اشتراه لنفسه، اون درهم رو دیگه برای خودش گرفته، و اون فرس که انه تلف شده و اتلف اون فرس را اندد دفع الالبای، وقتی که این بایه داره اون فرس رو به اون بایه درهم تحویل میدهد، اندد دفع به اون بایه درهم، فیتحقق ملکیته للمبی، این قاصب میشه مالک درهم دیگه. فلا یتصور نفوذ الاجازت هنا، دیگه اون صاحب عبد چه ربطی با این درهم داره که در این مورد بیاد اجازه بدهد؟ لسیورتی، برای اینکه این درهم سار ملکن برای اون بایه، یعنی برای اون قاصب در این مثال. بله، و این امکن اجازت المبی، فقط اونی که در اختیار مالک عبد هست اون است که اصل بیع روی عبد را اجازه بدهد. مثلا ما احتمال، حالا بگیم ما احتمال عدم نفوذها، ایزن محتمل است یه پله پیش بریم بگیم نه در مورد همون بیع هم دیگه نمیتونه اجازه بده، لانما دفعه الالقاسب، برای اینکه اون چرا که فرسی رو که داده دست قاصب، از اول کلمعزون لحفی اتلافه، مثل چیزی است که بهش اذن داده که تلف بکنی و از بین ببری، فلا یکون و سمنا، پس بنابراین نمیتونه سمن واقع بشه، فلا تو اثر الاجازه فی جعله سمنا، اجازه نمیتونه بیاد اون فرس رو سمن بکنه. نتیجه چی؟ فسار الاشکال فی صحت البی و فی تتبع، پس اشکال در دو جا شد، هم در تتبع که اون اشکالی بود که قبلا در عبارت قطب الدین هم دیدیم، هم در صحت اصل البی، یعنی صحت بیع عبدش هم با اجازه دیگه مورد اشکال شد، چون این اجازه میشه اجازه بیع بلا ثمن. ثم قال، بعد فرموده این جمله ذیل چنه، تکرار همین جمله ایست که اخیرا خوندیم، یلزم من القول به بطلان تتبع، هر که میگه در این موارد تتبع دیگه باطله و نمیشه پیگیری کرد، لازمش بطلان و اجازت البی فی المبی است، لاستحاله کون المبی بلا ثمن، برای اینکه مبی نمیتونه بلا ثمن باشه. فاذا قیل ان الاشکال فی صحت العقد کان صحیحا ایزن، پس اگر بگیم مثلا اصل اشکال در این بیع القاصب در صحت اصل عقدش مع الاجازه، کان صحیحا، این مطلب هم درسته، این اشکال توسعه پیدا کرد. وقت صرف جامع المقاصد الا ما ذکره الشهید اخیرا فی وجه سرایت هذا الاشکال الى صحت عقد الفضولی مع علم المشتری بالقصد، جامع المقاصد همین مطلبی رو که اخیراً شهید بیان کرد در اون مسئله آورده که اصلا عقد فضولی مع علم المشتری بالقصد باطلون، کلن ریشه رو همونجا گفته، تتبعش رو بحث نکرده ولی اون ریشه رو گفته باطلون، مع علم المشتری بالقصد عقد فضولیش باطلون. بله بله. والمحکی عن الایزاه، ایزاه آمده یه مقدار مسئله رو روشن‌تر کرده، بحث نقل و کشف را مطرح کرده، ابتناء و وجه بطلان جواز تتبع العقود للمالک مع علم المشتری بالقصب را، این بحث رو مبتنی کرده بر این که آیا اجازه ناقل است یا کاشف، گفته این در صورتی است که اجازه ناقل باشه، فمنشأ فیکون منشأ الاشکال فل جواز، یعنی جواز تتبع و عدم جواز تتبع، ال اشکال فل کشف و نقل. گفته منشه این حرف اون اختلاف مبناست که آیا مبناتون در بیع فضولی رو قول کشف یا روی قول نقل. قال فی محجی الایضاح، عبارتش ایشون اینه: اذا کان المشتری جاهلا، گفته اگر مشتری جاهل به قصد باشه، فل المالک تتبع العقود. یه بیع فضولی هایی دنبال هم واقع میشه، مالک که بعدن میاد سراغ این بیع فضولی ها میتونه پیگیری کنه هر جایی رو که به صرفش بود اونجا رو اجازه بده هم. و رعایت و مصلحته، رعایت کند مصلحت خودش رو و رعایت کند ربح را، ببینه کدوم سود داره. فی سلسله سمن و المسمن، در سلسله عقود متوارد بر سمن یا مسمن، هر کدوم ربحش و سودش و مصلحتش درش بود او رو میتونه اجازه بده به اختیارش. بحثی که دیروز کرد. و اما اذا کار عالمن بالقصب، ولی در صورتی که مشتری از این قاصب خریده با علم به قصب، فعلا قول الاصحاب من ان المشتری اذا رجع علیه بالسلعه لا یرجع علی القاصب بالثمن مع وجود عینه، فیکون قد ملک القاصب مجانا لانه بالتسلیم الی القاصب لیس للمشتری استعادته من القاصب بنص الاصحاب. گفته است بنابر قول اصحاب که در اون مسئله بعد میگن که عرض کردیم اینجا امروز مفروض میگیرن، که مشتری عالم اگر بعدن آمدن جنسو ازش گرفتن نمیتونه بره سراغ قاصب به سمن و بگه پولی که من بهت دادم پس بده، در صورتی هم که عینش هم وجود داشته باشه، ولو مع وجود عینه. چی؟ بنابر قول اصحاب به این مطلب، فعلا این فای اینجا فیکون جواب اونه. فیکون معنای مطلب این است که مشتری قد ملک القاصب، تملیک کرده قاصب را، تملیک مجانی. لانه به تسلیم الی القاصب، فرس رو وقتی دست قاصب داد، لیس للمشتری، دیگه نمیتونه بعدم بره ازش پس بگیره، لیس للمشتری استعادته من القاصب، نمیتونه بره طلب عود بکنه و برگردونه از قاصب طبق نص اصحاب. ول مالک قبل الاجازه لم یملک الثمن، مالکم که تا به حال مالک فرس نبود، که حالا میخواد بیاد مالک فرس بشه. چرا؟ لان الحق ان الاجازه شرط او سبب برای نقل و انتقال. قول به نقل، اجازه شرط مقارن یا سبب نقل، پس تا وقتی اجازه نیامده نقل و انتقالی واقع نشده. فلو لم یکن للقاصب فیکون الملک به غیر مالک، اگر این مدت بین عقد و بین این اجازه، این ملک، این فرس مال قاصب نشده باشه، پس مال کی بوده این مدت؟ مالک که از ملک خودش اخراج شد، فرسش رو تحویل داد به قصد خروج از ملک خودش، پس باید شده باشه ملک قاصب، چون ملک اون مالک که نشده، ملک هم که بلا مالک نمیتونه باقی بمونه. پس اگر این ملک در این مدت برای قاصب نبوده باشد، باقی میمونه ملک به غیر مالکن، ملک به غیر مالک محاله، برای اینکه ملکیت امر اضافی است، باید یک اضافه‌ای بین مالک و مملوک باشه، پس نمیتونه مالکی نباشه و ملکیتی تو کار باشه. فیکون قد سبق ملک قاصب لسمن علا سبب ملک المالک له، پس قاصب یه مایه پیش مالک فرس شد، حالا شما میخوای بیای اجازه بدی به یه عبد را بشی مالک فرس، او مالک شد رفت، ملکیت او سببش متقدم شد بر ملکیت شما، که اون ما سبب ملکیت شما اجازه است. فاذا نقل القاصب از ثمن الملکه، حالا قاصب رفت فرس رو داد، درهم گرفت، درهم رو داد، رقیف گرفت، لم یکن للمالک ابطاله، مالک نمیتونه اونا رو بیاد باطل بکنه. و یکون ما یشتر القاصب بالثمن و ربحه له، اون چرا که در مقابل اسب خریده، اون چی که سود کرده از خرید و فروش اسب و درهم و رقیف و عسل، همه اینا میشه چی؟ مال خود قاصب. و لیس للمالک اخذه لانه ملک الملک القاصب یا ملک القاصب، برای اینکه اون مشتری تملیک کرد به قاصب و ملک قاصب شد. این در صورتی که قول به نقل رو بگیم. و اما علل قول بالکشف و علل قول به ان اجازت المالک کاشفه فاذا اجاز، در اینجا مطلب عوض میشه. وقتی آمد صاحب عبد اجازه داد عقد را، کان الله، معناش اینه این فرس از همون زمان از همون اول ملک من بود، وقتی دست تو جاده شد که ملک من شده بود. و یحتمل ان یقال، این یحتمل میخواد قضیه رو درست کنه ولو بر قول به نقل، هم همونیست که گفتیم جرا مجرا صادرن، میخواد اینو تنه درست کنه. میگه بابا بنابر قول به نقل هم درسته که حالا هین الاجازه میشه مالک، ولی در این حال قبل الاجازه هم بی ربطی با این نبود، چون عبدش اومده بود شده بود فروخته شده و این به نام ثمن عبد نام برده شده بود، ولو من هنوز اجازه ندادم مالک نشدم، ولی بندی به من پیدا کرده، یه نوع تعلقی، یه نوع تعلقی، چه جور؟ فل جمله ارتباطی با مالک عبد پیدا کرده و بعد از این ارتباط داره تحویل میده به قاسم. تحویل دادن به قاسم متأخر است از اون حقی که مالک عبد در این پیدا کرده. پس وقتی اومد اجازه داد، اون حق تقدم پیدا میکنه و جلوی این تسلیت، مالکیت ناشی از تسلیت را میگیره. این یه بیان اضافه که بیایم رو قول به نقل هم نظیر کشفش بکنیم. رو با قول به کشف میگفتیم از اول اون مالک عبد مالک این شده بوده، تسلیت بعد از مالکیت بوده، اون تسلیت دیگه اثر نداره. رو قول به نقل هم بیایم نظیرشو بگیم، بگیم ولو مالک نبوده ولی لهو حقون، نظیر حق الرهانه، یه نوع ارتباطی با این داشته و چیزی که مرتبط شده بوده با مالک عبد، من برم تحویل به دیگری بدم، این تسلیتی که موجب تملیک بشه درش پیدا نمیشه. مثل که مالی که مال دیگری باشه، مال خودمه اما رهن دیگریه، این مال خودم را که در رهن دیگری تحویل کسی بدم چجور تملیک نمیشه؟ اینجا هم کنه در رهن اون مالک اصیله. علم دخاله و تسلیت، تسلیت موجب تملیکه، تسلیت موجب علم، علم در فرض علم تسلیت موجب تملیکه، نه اینکه خود علم موجب تملیک باشه. باشه، میگم علم دخالت سبب نیست، دخالت داره یعنی زمینه است، معدشه، سبب تملیک تسلیته، تحویل دادنه، ولی علم به قصد که باعث مالکیت نمیشه. اگر علم نداشت در فرض جهل تسلیت تملیک نمی آورد، ولی در فرض علم این تسلیت تملیک میاره. دخالت به نحو معده، نه به نحو سبب، سبب تملیک تسلیته. و یحتمل ان یقال لمالک العین حق تعلق بالثمن فان له اجازه البيع و اخذ الثمن، به محض اینکه بی واقع شد لهو یه حق نیست که این عبد رو اجازه بده فرس رو بگیره، این حق براش پیدا شد و این حق مقدم است بر حق قاسب، لان القاسب این حق رو بعدن پیدا میکنه و یؤخذ به اشق الاحوال، به اخص الاحوال، ولی مالک مرخوز است به اجود الاحوال، او باید کاری کنیم که به نفع مالک باشه نه به نفع قاسب. ثم قال والاصح عندي، بعد فرموده است مع وجود عین ثمن للمشتری العالم اخذه، اگر عین ثمن هنوز موجود فرس رو داره، اون آقا میتونه بیاد بگیره و تحویل بده به صاحب عبد، اما مع تلف اگر فرس رو منتقل کرده و نقل و انتقال روش واقع کرده لیس له الرجوع به، نمیتونه، نه نمیتونه بره دیگه فرس رو تحویل بگیره. و ظاهر و کلامهی انهو لا وقع الاشکال علا تقدیر الکشف، از این عبارت جامع المقاصد بر اومد که رو تقدیر کشف اشکال نداره، اون تقدیر کشف رو اول گفت، گفت اشکالی تو کار نیست، یعنی تو دوم گفت، گفت کاشف است و اذا اجاز العقد کان له، مال اونه و هیچ اشکالی تو کار نیست. همه اشکالات رو قول به نقل بود که طرح اشکال کرد، آخر کارم به نحوی میخواست فرار بکنه از اشکال، ولی کنه اون فرار مورد قبول خودش هم واقع نشد. و هازا هو المتجه، شیخ میگه این حرف درست، رو قول به کشف اشکالی نیست. سابقا هم همین مطلب را ما یکی از ممیزات بین قول کشف و نقل اونجا قرار دادیم. از هین ازن با منابر قول به کشف یندفع مستشکله القطب و شهید. چه گفتن؟ چی؟ به ان تسلیت المشتری، به ان تسلیت المشتری علل بایع علی السمن، اینی که مشتری تسلیت میکنه بایع را بر سمن، مشتری دو دفعه تکرار شده، علی تقدیر الکشف تسلیتون، بنابر قول به کشف تسلیت میکنه به چی؟ نه ملک خودش، تسلیت میکنه بر ملک دیگری. تسلیتون علی ما ملکه الغیر بالعقد السابق، عقد قبل از تسلیتی که حاصل است به قبض و اقباض واقع شده، فاذا کشف ذلک بالاجازه عمل مقتضا، وقتی که این مطلب به وسیله اجازه بدی کشف شد، معلوم شد همون این مالک، مالک این فرس بوده، نه من مالک فرس باشم، فرسی رو تحویل دادم که مال خودم نبوده، پس تسلیتش بر مال خودم نکردم تا موجب ملکیت او بشود. و اذا تحقق رد، ولی اگر اون مالک رد کرد، انکشف که کون و ذالک تسلیتا من المشتری علی ماله، بله قاصب رو تسلیت بر مال خودم کردم، اون وقت نمیتونم برم ازش پس بگیرم، بنا ان علی ما نقل من الاصحاب، که اگر مالک اومد رد کرد و عبدشو برد، من نمیتونم پولی رو که به قاصب دادم، فرسی رو که به قاصب دادم برم پس بگیرم. رو قول به کشف این تیکشم درست میشه، یعنی کشف میکنم که اون وقت ملک خودم بوده، اون رو تسلیت بر ملک خودم کردم. نه، علل قول به نقل یقع الاشکال فی جواز اجازت العقد الواقع علی الثمن، برابر قول به نقل این اشکال پیش میاد، عقودی که رو فرس واقع شده دیگه چه ربطی به من داره؟ لأن اجازت مالک المبیع له موقوفتون علی تملکهی للثمن، اجازه همون عقد اولی هم مشکل میشه، برای اینکه اجازه دادن مالک، مالک مبی، مالک عبد نسبت به اون بیع فرس موقوف است برای اینکه تملک کرده باشه سمن را، برای اینکه قبل از تملک سمن اجنبیس از سمن، اجنبیس از اون فرس، چه ربطی داره نسبت به اون فرس تا اون رو اجازه بده؟ ول مفروض ان تملک سمن موقوف علی الاجازه علل قول به نقل، و حالی که تملکش نسبت به فرس متوقف بر اجازه است تا اجازه نداده، بنابر قول به نقل مالک فرس نشد. و کزل اشکال فی اجازت العقد الواقع علل مبی بعد قبض البای از سمن او بعد اتلافه یا، و همچنین اشکال است در مورد اجازه عقدی که حالا میخواد اجازه بده، عقد رو خود عبد را، بعد از این که فرس رو تحویل دادم من به قاصب و فرس رو او برد معامله باش کرد یا کشتش و گوشتش هم خورد، مثلا بعد از این که بایع قبض کرد، یعنی بایع العبد اون فرس رو قبض کرد، یا بعد از این که اون رو اتلاف کرد، علل خلاف فی اختصاص عدم رجوع المشتری علی الثمن، این رو اون مسئله آتی که اونجایی که نمیتونم فرس رو پس بگیرم کجاست؟ اختصاص به صورت تلف داره یا نه در صورتی هم که موجود باشه نمیتونم پس بگیرم؟ اگر گفتید در صورت موجود بودنم نمیتونم پس بگیرم، تر هر دو صورتش اشکال میاد. اگر گفتید اختصاص به صورت تلف داره، در صورت تلف فقط این اشکال میاد. اشکال در اجازه خود عبد هم. چرا؟ لأن تسلیت المشتری للبای علی الثمن قبل انتقاله الى مالک المبیع بالاجازه، وقتی که فرس رو تحویل دادی به قاسم، قبل از این که این فرس منتقل بشود به مالک عبد در اثر اجازه، قبل از اجازه من تحویل به او دادم، این تسلیت قبل بوده، فلا یبقا موردون للاجازه، دیگه جای اجازه باقی نمیماند. و ما ذکره فی الایضاء من احتمال تقدیم حق المجیز، اونی که ایضاء فرمود که حقش مقدم بوده است، این چه حقیه؟ این حق مجیز لانه اسبق و انه اولا من القاسبی که باید ماخوذ باشه به احشق الاحوال، اینو ما بچهشو نفهمیدیم، فلم یعلب له وجهون، بله قاسب ماخوذون به احشق الاحوال، اما نه اینجا حالا وقتی که قاسب شد باید 200 تازیانه هم بهش بذاری چون میشه احشق الاحوال، نه، به احشق احوال در اون محتملات شرعیش، در اون راههایی که شرعیش ثابت باشه، نه در اون چیزی که هنوز ثابت نشده از نظر شرع، و خود این رو خواسته باشی دلیل شرعیش قرار بدی. فلم یعلم له وجهون بناء علی النقل لان العقد جزء و سبب لتملک المجیز، عقد جزء سبب اضافش اجازه است، تا اجازه نیامده اون شخص مجیز مالک فرس نشده. و تسلیت المتأخر عن علتون تامه، در حالتی که قبل از اینکه جزء دوم مالکیت من صاحب عبد بیاد تمام علت برای مالکیت قاسب آمد، تمام علتش تسلیته، او سلطه پیدا کرد و شد مالک. من تا اومدم دعواشو بکنم و فکرشو بکنم که اجازه بدم تا بشم مالک، او زد و برد، تموم شد و شد مال او. و تسلیتی که بعد از اون جزء سبب واقع شد قبل از آمدن جزء دیگر علت تامه شد برای تملک قاسب، قاسب شد مالک تام. فکیف یکون حق المجیز اسبق، چگونه میتوانید بگید که حق مجیز سبقت داره و مقدمه؟ حالا یه نعم یه حرف دیگه دنبالش داره که شیخ میخواستیم اینم بخونیم خلاص میشیم که نشون.